أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. همونطور که دوستان اطلاع دارند، ما بحثمان در مورد حق بر سلامت مادی بود و این سوال را مطرح کردیم که آیا دولت اسلامی موظف است حق بر سلامت مادی شهروندان خود را تأمین کند؟ آیا موظف است که در راستای سلامت مادی شهروندان خودش اقداماتی را انجام بدهد؟ در پاسخ به این سوال ما جواب مثبت دادیم و چند دلیل را ذکر کردیم. گفتیم که بله، اولا به دلیل لزوم رعایت کرامت انسانی که برگرفته از آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم هست، وقتی که خداوند برای انسان این اندازه کرامت قائل شده، از آنجا که باید ما خلق الهی را مراعات کنیم و یا حداقل برخلاف اون خلق الهی رفتاری نکنیم، پس بی تردید یکی از شایسته ترین شخصیت هایی که باید بر اساس خلق الهی رفتار کند ولی فقیه و رهبر دولت اسلامی است و لازمه تکریم انسان ها آن است که سلامت مادی اونها تأمین بشود و الا اگر دولت اسلامی به رهبری ولی فقیه در راستای سلامت مادی انسانها اقدامی نکند، قطعاً چنین رفتاری نه تنها مصداق تکریم انسانها شمرده نمیشه، بلکه مغایرت با تکریم دارد. دلیل دومی که گفتیم میتوان مورد استناد قرار داد، لزوم رحمت ورزیدن و محبت کردن نسبت به مردم است، نسبت به تمامی شهروندان، کما صرح بذلک امیر المؤمنین علیه السلام فی العهد الاشتری. استناد کردیم به فرمایش امیر المؤمنین در عهدنامه مالک اشتر: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم، با توضیحاتی که عرض شد. و اما در جلسه حاضر به دلایل دیگری که در این زمینه میتوانیم اقامه کنیم میپردازیم. دلیل سومی که برای این منظور میشود مطرح کرد برای اثبات این مطلب که دولت اسلامی موظف است در راستای تأمین سلامت مادی شهروندان خود اقدام بکند، تمسک به روایات متعددی است که در باب مدارا کردن با مردم وارد شده. در کتاب کافی در جلد 2 صفحه 117 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرموده: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. پیامبر می‌فرماید که پروردگار من خداوند متعال مرا امر کرد به مدارا کردن با مردم، به همان صورتی که امر کرد به انجام واجبات، یعنی مدارا کردن با مردم در ردیف انجام واجبات است. نباید تصور کنیم که این تعبیر دلالت بر قوت استحباب مدارا می کند. یعنی حضرت میخواسته بفرماید که من پیامبر وظیفه واجب نه، بلکه یک تکلیف استحبابی دارم که با مردم مدارا کنم. اگر کمی تأمل بکنیم در مسئله مدارا کردن و روایاتی را که در این باب وارد شده مورد توجه دقیق قرار بدیم و نقشی را که مدارا در گسترش تعلیمات پیامبر و پیامبران میتواند داشته باشد مورد عنایت قرار بدیم، تردیدی برای ما باقی نمیماند که مدارا کردن یک واجب است. می توانیم ازش تعبیر بکنیم به واجب مدیریتی، یعنی یجب علی النبی الاعظم صلی الله علیه و آله فی تدبیر امور الناس و فی ادارت الامور العامه ان یداری الناس ان یأخذ بالمدارات. بر پیغمبر اکرم واجب است که در تدبیر امور مردم و در مدیریتی که بر جامعه اسلامی دارد بر اساس مدارا عمل کند، و الا اگر مدارا نکند نه در تبلیغ تعالیم دینی توفیق کافی را به دست خواهد آورد و نمی تواند یک شیوه درست رهبری را الگوسازی بکند و به رهبران بعد از خود معرفی بکند. مدارا کردن بسیار اهمیت داره. برای آن که بهتر بتوانیم به این مسئله دقت کنیم، من برخی از روایاتی را که در این زمینه وارد شده خدمت شما قرائت میکنم و همچنین به بعضی از آیات قرآن در این زمینه میپردازم و سپس اون تأثیری را که مدارا کردن میتوانه در مدیریت اسلامی جامعه داشته باشه یک اشاره‌ای به اون میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. از روایاتی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است انا امرنا معاشر الانبیاء به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. این یک روایت دیگر است غیر از اون روایت اولی که خواندم. در این روایت پیامبر می‌فرماید نه تنها من پیامبر اسلام، بلکه تمامی پیامبران الهی مأمور شده اند به اینکه با مردم مدارا بکنند، همانطور که تمامی پیامبران به انجام واجبات مأمور شده اند. این روایت را می توانیم در کتاب امالی شیخ طوسی ببینیم، جلد 2 صفحه 135. همچنین در روایت دیگری هست که جاء جبرائیل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا محمد ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقی. جبرئیل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت: ای محمد صلی الله علیه و آله، پروردگارت سلام میرساند و میفرماید با خلق من مدارا کن. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 117. در مورد اهمیت مدارا که با تعبیر رفق هم در روایات ما وارد شده، از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است در کتاب قررالحکم جلد 1 صفحه 372 که حضرت فرموده است: رأس السیاسه استعمال الرفق. رأس سیاست یعنی اون عامل اصلی، اون نکته بسیار مهم، اون عنصر بسیار دارای اهمیت در مسئله سیاست ورزیدن، به کار گرفتن رفق و مداراست. پس اگر کسی رفق و مدارا را به کار نگیرد، در واقع سیاست درستی را به کار نگرفته. فراموش نکنیم که بر پیغمبر لازم است که بلاغ مبین داشته باشد، لازم است که تعالیم دینی را به نحو آشکاری به مردم برساند. خب یکی از تعالیم دینی آن است که پیامبر باید نحوه مدیریت جامعه را برای بعد از خود به مسلمانها تعلیم بدهد و در سیاست اسلامی رفق و مدارا جایگاه خیلی مهمی داره، طوری که رأس سیاست دانسته شده. رأس سیاست یعنی مهمترین عنصر سیاست. در روایت دیگری باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در همون کتاب قررالحکم جلد 2 صفحه 294 می‌خوانیم که حضرت فرمود: نعم السیاسه الرفق. رفق و مدارا خوب سیاستی است. در روایت سوم باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در همان کتاب قررالحکم جلد 1 صفحه 275 می‌خوانیم که فرموده است: اذا ملکت فرفق. وقتی که حکومت را بر عهده گرفتی، وقتی که به قدرت رسیدی و حکومت را به دست گرفتی، فرفق، واجب است که بر اساس رفق و مدارا رفتار کنی. از این قبیل روایات در باب مدارا کردن با مردم فراوان است. مثلا در یه روایت دیگری اینطور می‌خوانیم که: اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. در کتاب امالی مرحوم صدوق صفحه 28 این روایت آمده: عاقل ترین مردم کسی است که بیشترین مدارا را با مردم داشته باشد. خب پیامبر عاقل ترین مردم بود. شیوه مدیریت اسلامی بر اساس عقل استوار است، همون عقلی که عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، بر اون پای استوار است. در روایت دیگری می‌خوانیم که هر کس از رفق و مدارا برخوردار باشد، از ایمان برخوردار شده است. من قسم له الرفق قسم له الایمان. کسی که از رفق و مدارا برخوردار باشد از ایمان برخوردار است. خیلی تعبیر جالبی است، نشان دهنده آن است که اهمیت رفق و مدارا به اندازه زیاده که فقدان آن در واقع موجب فقدان ایمان یا موجب نقصان ایمان می شود. می توانیم این روایت را این طور هم بخوانیم: من قسم له الرفق قسم له الایمان. امثال این روایات در باب رفق و مدارا فراوان است. در یک روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در کتب اهل سنت وارد شده، در کتاب الجامع الصغیر جلد 2 صفحه 655 این طور می‌خوانیم که اگر کسی از رفق و مدارا بی بهره باشد از همه گونه خیر بی بهره است. من یحرم الرفق یحرم الخیر کله. کسی که از رفق و مدارا بی بهره باشد از همه گونه خیر بی بهره است. خب در این روایات که فراوان است ما فقط یه نمونه هایی را اشاره کردیم. کلمه رفق یا کلمه مدارا به کار رفته. علاوه بر اینها می توانیم اشاره بکنیم به آیات و روایاتی که در اونها کلمه رفق یا مدارا به کار نرفته اما مفهوم رفق و مدارا مورد توجه قرار گرفته. مثلا این آیه شریفه در سوره آل عمران آیه 159 را ملاحظه بفرمایید. خداوند می‌فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیغمبر، تو به واسطه رحمت الهی بود که با مردم نرم خو و مهربان شدی. یعنی این مسئله نرم خویی تو آنقدر اهمیت دارد که خداوند آن را ناشی از رحمت خاص خود می داند. هر کسی نمی تواند مانند پیامبر این چنین نرم خویی بورزد. فبما رحمت من الله، یک رحمت خاص الهی بود که باعث شد تو این چنین با مردم نرم خو باشی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو خشن می بودی، اگر تو غلیظ القلب و سنگ دل می بودی، لانفضوا من حولك، یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. پس خشن بودن و سنگ دل بودن موجب پراکندگی مردم از اطراف پیامبر می شود. سؤال: اگر مردم از اطراف پیامبر پراکنده می شدند آیا پیامبر می توانست بلاغ مبین داشته باشد؟ آیا پیامبر می توانست وظیفه خودش را در تبیین احکام دین و در الگو بودن برای مردم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه به خوبی به جا بیاورد؟ قطعا نه. پس بر پیامبر نرم خویی واجب بوده، خشن نبودن، سنگ دل نبودن و نرم خو بودن بر پیامبر واجب بوده، از باب مقدمه واجب. واجب اصلی بر پیامبر تبیین معارف دینی بوده است، بلاغ مبین بوده، الگو سازی برای چگونگی اداره جامعه و الگو بودن برای تمامی مردم در سطوح مختلف بوده، اقامه قسط و عدل بوده، چنان که خداوند می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تمامی پیامبران آمدند برای آنکه مردم با اراده آزاد خودشان قیام به قسط کنند، یعنی ارزش قسط و عدل را بفهمند و سپس با اراده آزاد خود قسط و عدل را در دنیا برپا دارند. این وظایف پیامبر اکرم بوده است. پیامبر برای انجام این واجبات ناگزیر بوده، لازم بوده که نرم خو و مهربان باشد، از خشونت و سنگدلی بری باشد. بنابراین نرم خویی و مهربانی مقدمه واجب محسوب می شده برای انجام این واجباتی که عرض کردیم متوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است. خب دنباله آیه شریفه 159 سوره آل عمران می‌فرماید اکنون که چنین است، اکنون که اگر خشن و سنگ دل می بودی یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شدند، فاعف عنهم، مترتب بر این مطلب که خشونت و سنگ دلی موجب پراکندگی مردم می شود و آنگاه تو دیگر نخواهی توانست پیام الهی را تبلیغ بکنی، وظایف خودت را انجام بدهی، الگوسازی بکنی و مردم را هدایت بکنی، اکنون که چنین است پس این امور سگانه را رعایت کن، فاعف عنهم، مردم را مورد عفو قرار بده، و استغفر لهم، برای آنان از خداوند طلب مغفرت کن، و شاورهم فی الامر، و در امور با آنان مشورت کن. دقت بفرمایید، ما نمیخواهیم بگیم که بر پیغمبر اکرم واجب بوده است که در تمامی مواردی که یک مجرم به او مراجعه می کرده یا با یک مجرم روبرو می شده او را مورد عفو قرار بدهد. نمی خواهیم بگیم بر پیغمبر اکرم واجب بوده در تمامی موارد برای مسلمانان طلب مغفرت بکند. نمی خواهیم بگیم که بر پیغمبر واجب بوده در تمامی موارد با مسلمانان مشورت بکند. خیر، ما میخواییم بگیم که توجه داشته باشید یک واجبی داریم به نام واجب مدیریتی. واجب مدیریتی غیر از واجبی است که در سایر موارد ما میشناسیم. واجب مدیریتی معناش این است که ای پیامبر، تو به عنوان برترین مدیر، به عنوان بهترین مدیر باید در مدیریت خودت یک اصولی را مراعات کنی. این اصول که باید پیامبر در مدیریت خودش رعایت بکند همان واجب‌های مدیریتی هستند. به تعبیری که در کتاب‌های عربی به کار می‌رود، چند مبدأ یعنی چند اصل وجود دارد که پیامبر باید در مدیریت خودش اون مبدأ ها را، اون مبادئ را، اون اصول را مراعات کند. المبادئ التي يجب على النبي مراعاتها في مديريته للناس في إدارة امور الناس. این واجب مدیریتی معناش این است که تا آنجا که ممکن است تو عفو بکنی، ما تجد للعفو سبیلا فاعف عنهم، تا آنجا که ممکن است استغفار کنی برای مردم، استغفر لهم، تا آنجا که ممکن است در امور با مردم مشورت کنی شاورهم فی الامر. پس انحلال پیدا نمی کند به یکایک که کارهایی که پیامبر انجام می دهد که در تمام اونها مشورت کردن لازم باشد، در مواجه شدن با تمامی مجرمان و گناهکاران عفو کردن اونها لازم باشد. خیر، واجب مدیریتی معناش همینه، چنان که الان در میان عقلا وقتی میان برای یک مدیر یک سلسله تکالیفی را مشخص می کنند، معنای اون تکالیف همین است. امروزی ها گاهی اوقات از این واجب مدیریتی تعبیر می کنند به روی کرد. مثلا مقام معظم رهبری در بعضی از سخنان خودشان به مسئولین تأکید می کردند که این روی کرد را داشته باشید، جذب حد اکثری. خب معنای این سخن این نیست که شما هر کسی را ولو شایسته نباشد، ولو لازم است که در مورد او مجازاتی اعمال بشود، از اعمال مجازات در مورد او خودداری بکنید و به فکر جذب حد اکثری به هر صورتی باشید. نه، ما تجدو للجذب سبیلا، ما تجدون للجذب سبیلا فعلیکم به هذا الامر، تا اونجایی که ممکن است این کار را بکنید. به عبارت دیگر همون چیزی که ما در فارسی امروز از آن تعبیر میکنیم به روی کرد. به عبارت سوم همان چیزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام ازش تعبیر کرده است به سیاست. عبارتی که خواندیم که فرمود رأس السیاست استعمال الرفق. مهمترین عنصر سیاست به کار گرفتن رفق است. به کار گرفتن رفق معناش این نیست که در یکایک اموری که شما میخواهید انجام بدهید حتما باید مدارا بورزید، بنابراین ولو موازین شرعی را زیر پا گذاشتید، ولو فردی را که شایسته مجازات است و باید مجازات بشود در موردش اعمال مجازات نکرده اید، به این استدلال که من میخواهم در مورد او رفق بورزم با او این چنین رفتار بکنید. خیر، منظور از این عبارات این نیست. منظور این است که تا آنجا که امکان دارد، تا آنجا که میتوان رفق و مدارا را به کار برد، نوبت به خلاف رفق نمیرسد. گرایش حاکم بر رفتار مدیران جامعه اسلامی باید رفق و مدارا باشد. روی کرد حاکم بر مدیریت مدیران اسلامی باید روی کرد رفق و مدارا باشد. این یک واجب مدیریتیه. معنای واجب مدیریتی این است. سنخ واجب مدیریتی با اون واجباتی که ما در اعمال رفتار فردی خودمان میشناسیم متفاوته. به این نکته عنایت داشته باشید. خب در این آیه شریفه 159 سوره آل عمران خداوند بعد از آن که اهمیت نرم خو بودن پیامبر را بیان میکند میفرماید که اکنون که دانستی که خشن بودن و سنگ دل بودن چقدر میتواند مضر باشد، به نحوی که اصلا تمام تلاش تو را برباد بدهد. اگر خشن و سنگ دل باشی مردم از اطراف تو پراکنده میشوند و تمام زحماتی که کشیده ای برای تبلیغ دین اسلام از بین خواهد رفت، زایع و تباه خواهد شد. اکنون که این مطلب را فهمیدی پس این سه امر را رعایت کن: فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. بنده عرض میکنم که وقتی که این امور سگانه بر پیامبر اکرم واجب باشد، با وجود آن همه فضائل مختلفی که پیامبر اکرم داشت، با اون علم فراوانی که خداوند به او داده بود، با اون سعه صدری که پیامبر داشت، با آن سخاوت بی حد و حصری که پیامبر داشت، اگر پیامبر با این صفات عالی انسانی نرم خو و مهربان نمی بود، مردم از اطرافش پراکنده می شدند. بسیار خوب، کسانی که جانشینان غیر معصوم پیامبر هستند، فقهای جامع الشرائط که در عصر غیبت بر مسند رهبری مسلمین تکیه می زنند، با توجه به اینکه این صفات عالی که در پیامبر بود در فقهای جامع الشرائط نیست، بین معصوم و غیر معصوم بون بعید و تفاوت شدید، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیهم اجمعین من هذه الامه احد، احدی با آل پیامبر اکرم قابل مقایسه نیست، چنانکه نص کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است در نهج البلاغه، نص کلام امام صادق علیه السلام هم همین هست. خب اگر پیامبر با آن جایگاه رفیع انسانی، با دارا بودن آن صفات عالی انسانی، در صورتی که نرم خو و مهربان نمی بود، مردم از اطراف او پراکنده می شدند، پس جانشینان غیر معصوم پیامبر اگر نرم خو و مهربان نباشند، مردم به طریق اولا از اطراف آنان پراکنده خواهند شد. اگر بر پیامبر واجب است با تمام اون صفات عالی انسانی که به عنوان نرم خویی و مهربانی این سه واجب مدیریتی را مراعات کند، عفو و استغفار و مشورت، پس بر کسانی که جانشین غیر معصوم پیامبر هستند به طریق اولا لازم است این سه واجب مدیریتی را مراعات کند. خب این سه واجب مدیریتی از جنس رفق و مدارا هستند. ببینید این آیه شریفه کلمه رفق و مدارا درش به کار نرفته، ولی مفهوم رفق و مدارا درش به کار رفته. ملایم بودن با مردم، نرم خو بودن با مردم، این رفق و مداراست. عفو کردن مادامی که امکان عفو وجود دارد، استغفار کردن، مشورت کردن با مردم، اینها مصادیق رفق و مدارا هستند. وقتی پیامبر برای مردم طلب مغفرت می کند، این طلب مغفرت موجب آرامش خاطر اونها می شود، چنان که در یه عبارت دیگری در قرآن ملاحظه می کنیم که خداوند متعال می‌فرماید خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. وقتی که از آنان زکات می‌گیری، بر آنان درود بفرست که درود فرستادن تو موجب آرامش آنان می‌شود. اینقدر این مسئله اهمیت دارد. استغفار پیامبر برای مردم موجب آرامش آنان می شود و این مسئله بسیار مهم است. نمونه دیگری از مواردی که رفق و مدارا در قرآن به کار رفته، لکن نه با این واژه رفق یا مدارا، آیه شریفه 215 سوره شعرا است. از قبل از این آیه می خوانم. می فرماید و انذر عشیرتک الاقربین، در خود آیه 215 می‌فرماید واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، با مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند مهربان و فروتن باش. این تعبیر خفض جناح در سوره هجر هم آمده، آیه 88 می‌فرماید واخفض جناحک للمؤمنین. در سوره شعرا فرمود واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. در سوره هجر آیه 88 فرمود واخفض جناحک للمؤمنین. خفض جناح یعنی پروبال را پایین آوردن و گسترانیدن تا مردم زیر چتر حمایتی و محبت آمیز پیامبر صلی الله علیه و آله قرار بگیرند. تشبیه زیبایی است. همان گونه که پرندگان برای رشد دادن جوجه های خود و به منظور اظهار محبت به آنها بالهای خود را می گسترانند و جوجه هاشان را در زیر بال و پر خود می گیرند، همانطور خداوند به پیامبر دستور داده نسبت به مردم، مردمی که فرزندان تو هستند، تویی که پدر مردم هستی، این چنین ابراز محبت کن. واخفض جناحک للمؤمنین، پروبال به گستران تا مردم در زیر چتر حمایتی و محبت آمیز تو قرار بگیرند. پیامبر پدر مردم است، مگر در روایت نمیخوانیم که انا و علیون ابوا هذه الامه. خواهیم گفت در روایت دیگری داریم که اصولا رهبر باید، رهبر اسلامی باید در نقش پدر مهربان برای مردم انجام وظیفه کند، به عنوان یک پدر مهربان با مردم رفتار کند. پس در این آیه شریفه هم بدون آن که لفظ رفق و مدارا به کار رفته باشه، میبینیم که این مفهوم مورد عنایت و تأکید قرار گرفته. از دیگر مواردی که ما با همین مفهوم رفق و مدارا مواجه میشویم، جریان فتح مکه است. در روز فتح مکه سعد بن عباده که از قبیله خزرج بود، پرچمدار مسلمین بود و چنین رجز می‌خواند: الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه. می‌گفت امروز روز جنگ و انتقام است، امروز روزی است که حرمت‌ها شکسته می‌شود، یعنی افراد اسیر می‌شوند. اونهایی که جایگاهی در میان مشرکین قریش داشتند، اونها احترامشان ضایع می‌شود، شکسته می‌شود، زیر پا نهاده می‌شود. وقتی که خبر رسید به پیامبر اکرم که سعد چنین شعاری دارد سر می دهد، پیامبر دستور داد امیرالمؤمنین علیه السلام برود و پرچم را از سعد تحویل بگیرد و او، یعنی امیرالمؤمنین، پرچم اسلام را وارد شهر مکه کند. و آنگاه پیامبر فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت ورزیدن است، روز محبت کردن است. در یک نقل دیگری دارد که این جمله را هم پیامبر اضافه فرمود الیوم اعز الله قریشاً، امروز روزی است که خداوند به قریش عزت داده است. ببینید چقدر وضعیت فرق می کند با شنیدن این شعار توسط مشرکان قریش. اونها خاطرشان آسوده می شود که پیامبر نیامده ما را بکشد، پیامبر نیامده با ما بدرفتاری بکند، پیامبر آمده است به ما عزت بدهد. خیلی از اون افراد اگر احساس خطر می کردن، ممکن بود در برابر پیامبر اقداماتی بکنند. حالا آشکارا نمی توانستن این کار را بکنند، منافقانه می توانستن این کارها را انجام بدهند، اما با طرح این شعار و چنین رفتاری که پیامبر دستور داده بود، وضعیت کاملا تغییر کرد. این مطلب را می توانیم در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید ببینیم، جلد 1 صفحه 60. و همینجور در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 272. نمونه دیگری از رفق و مدارا که در اون نمونه هم کلمه رفق و مدارا به کار نرفته، رفتاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه با قریش داشت. پس از فتح مکه حضرت در حالی که در آستانه در خانه کعبه ایستاده بود و مطابق نقدی دو دست خود را به دو طرف در تکیه داده بود، خطاب به قریش اینجور فرمود: یا معشر قریش، ما ترون انی فاعل فیکم. ای جماعت قریش، فکر میکنید که من در مورد شما چگونه رفتار کنم؟ فکر میکنید من در مورد شما چه رفتاری خواهم داشت؟ قالوا خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم. قریشیان گفتند که تو رفتار نیکویی در حق ما خواهی داشت، تو برادر بزرگواری هستی و برادر زاده بزرگواری. پیامبر فرمود: اذهبوا انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء، بروید همه شما آزادید. در سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 32 این مطلب را می‌خوانیم و کتاب‌های تاریخی فراوانی این مطلب را مطرح کردند. جزو مسلمات تاریخ اسلام است. این نحو برخورد پیامبر با مشرکان قریش که خیلی از اونها در حق پیامبر ظلم‌های بیشمار کرده بودند، از اونها افرادی ساخت که مرید پیامبر شدند، مسلمانان متعبدی از میان آنان به وجود آمدند با دیدن چنین رفتاری از پیامبر. خب پس میخواییم توجه به این نکته داشته باشیم که مسئله رفق و مدارا یه مسئله بسیار مهم است. اگر رفق و مدارا به عنوان واجب مدیریتی به کار گرفته نشود، آنگاه هزینه های دولت اسلامی بالا می رود. یک، اثرگذاری اخلاقی و معنوی دولت اسلامی در میان مردم کمرنگ خواهد شد. دو، به عنوان یک شیوه ماندگار مدیریتی که تفوق و برتری بر مدیریت‌های دیگر داشته باشد، مدیریت اسلامی مطرح نخواهد شد. اینم سه، اگر قرار باشد مدیریت اسلامی بر مبنای رفق و مدارا استوار نباشد، با دیگر مدیریت‌هایی که در دنیا توسط افراد دیگری از مکاتب دیگر از اندیشه‌های دیگر به کار گرفته شده، چه فرق ماهوی پیدا خواهد کرد؟ مدیریت اسلامی بر اساس رفق و مدارا استوار است، چون واقعا رفق و مدارا اقتضای عقل است، اقتضای رحمت است، اقتضای سیاست ورزی درست است. اون رحمتی که خداوند آن را ناشی از خودش می‌داند، فبما رحمت من الله، اون رحمتی که خداوند 113 سوره قرآن را با توصیف خود به رحمت عام و خاص آغاز می‌کند، اینها بی دلیل نیست. اینها نشان دهنده رویکرد عمومی حاکم بر تعالیم دینی است. بی دلیل نیست که خداوند می‌فرماید کتب ربکم علی نفسه رحمه، خدا بر خودش رحمت ورزیدن را واجب کرده. این رحمت ورزیدن وقتی در مدیریت اسلامی میخواهد تحقق پیدا بکند، به این شکل تحقق پیدا میکند که مدیران مسلمان در رأس اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باید رفق و مدارا را به کار بگیرند. بنابراین بی تردید باید بگیم رفق و مدارا جزو اصول واجب در مدیریت اسلامی است. بسیار خوب، استدلال ما اینجاست: آیا دولت اسلامی می تواند مدارا و رفق را به کار بگیرد و در این حال از تأمین سلامت مادی شهروندان خودداری بکند؟ آیا لازمه رفق و مدارا تأمین سلامت مادی شهروندان نیست؟ بی تردید چرا لازمه رفق و مدارا تأمین سلامت مادی شهروندان است؟ مگر می شود دولت اسلامی بیاید بگوید که من وظیفه دارم با مردم بر اساس مدارا و رفق رفتار کنم، ولی در این حال در جهت تأمین سلامت مادی شهروندان اقدام نکند؟ این تناقض در رفتار و گفتار خواهد بود، تناقض بین رفتار و گفتار خواهد بود. گفتار چیزی است و رفتار امری است متناقض با آن. پس مدارا کردن جزو واجبات است در مدیریت اسلامی و لازمه مدارا کردن تأمین سلامت مادی شهروندان است. این هم دلیل دیگری که برای وجوب تأمین سلامت مادی شهروندان بر دولت اسلامی می توانیم به آن استناد کنیم. انشاءالله در جلسه بعد به دلایل دیگری که در این زمینه می شود مورد استناد قرار داد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.